الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی، جلسه 14، استاد ابو ترابیان، 3/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الرحمن الرحیم. از قرار امروز به علت اینکه اعضای عمومی اعلام شده و جلسه برای بزرگداشت واقعه دسفول و شهدای اون شهر تشکیل شده بود که عده آقایون که تشریف آوردن کمتر از حد معموله، من بنا داشتم یه بحث مهمی رو امروز خدمتتون عرضه بکنم و فکر میکنم که چون همگان حضور ندارن بهتره بذاریم برای جلسه آینده. این بحث اشکال نداره؟ بسیار. به خصوص این بحث مهم به وسیله یکی از برادران چند هفته پیش از من سوال شد. من خیلی فکر کردم، بعد تذکرات دیگه از بعضی محافلم به من داده شد که حتما راجع به این موضوع بحث بشه. محصل اینه، یک جمله متن سوال پرسیده بودن که چه ضررهایی ممکن است از عدم آگاهی طلبه ها و اخلاصشان نصیبشان شود، یعنی اخلاص طلبه ها، اعتقادات پاک و خالصانشون و همچنین عدم آگاهی هاشون، حالا راجع به هرچی، البته غیر از مسائل اسلامی مسلمه که در خیلی مسائل عدم آگاهی هست، چه ضررهایی ممکنه از این بابت نصیبشون بشه. به نظر من این مطلب خیلی اهمیت داره و چون بعد از انقلاب به طور کلی شناخت مردم نسبت به روحانیت و مظهر بارز روحانیت، یعنی شما کسانی که در نقش لشکریان گسترش دهنده یک عقیده به قلب روستاها می روید و افکار و آرمانهای مورد نظر علمای بزرگ اسلامی رو در اونجاها به نظر مردم می رسونید، این نکته فعلا در حال حاضر با شرایط فعلی مملکت اهمیت زیادی داره، چون مردم دیگه به شما با همون نظر سابق و رژیم گذشته نگاه نمی کنه. از شما توقعات و انتظارات دیگری غیر از اشاعه مطالب اسلامی و حل مسائل شرعیشون دارن. وقتی که یکی از شما در فلان روستا یا فلان شهر بالای منبر می روید، فقط مردم نمی خوان از شما در منقبت ائمه و یا مسائل مربوط به عاشورا، شهادت سید و شهدا و یا از این قبیل مطالبی که همیشه از شما شنیدن باز هم بشنوند، البته نه کامل، بلکه دوست دارن در سیمای شما، در وجود شما به عنوان یک گشاینده همه مسائل بنگرند، نه فقط مسائل مذهبی، نه فقط ارشاد معنوی. علل اصول عدم آگاهی نسبت به هر مسئلهی مسلماً ضررهایی داره، در این شکی نیست. شما اگر عدم آگاهی نسبت به مسائل پزشکی داشته باشین یه جاهایی ضرر میکنید، اگر انگشتتون ببره هیچ آگاهی نداشته باشین از اصول زخم بندی، انقدر خون از اینجا میره تا از بین بره. پس لازمه شما یه آگاهی جزئی داشته باشید، بدونید چجوری فعلا میشه زخم رو خونش رو بست تا بعد به طبیبی بیمارستانی مراجعه کنید. اگر شما عدم آگاهی نسبت به میکروب ها داشته باشین، نتونین تشخیص بدین آلودگی و غیر آلودگی، روش بهداشتی رو در زندگی ضرر خواهید، انواع اقسام بیماری ها رو خواهید گرفت، انگل های مختلف و مسائلی از این قبیل. اگر شما نسبت به مسائل فنی آگاهی نداشته باشید، کلید برق خونتون خراب بشه، اگر نتونین درست بکنین ضرر میکنید، چون با این پول هنگفتی باید به یک متخصص بدید بیاد یک کار جزئی که از دست خودتون برمی اومده انجام بده، ضرر میکنید اگر این آگاهی رو نداشته باشید. سقف خونتون اگه چکه بکنه، اگر نتونید تشخیص بدید که علت چیه، کجای سقف سوراخ شده و با چه وسیله میشه اینو از بین برد، ضرر میکنید، عاقبتش اینه که این سقف خراب بشه و زندگی شما رو از بین ببره. اگه اتومبیل دارید، چرخ اتومبیلتون پنچر شد، اگه آگاهی نداشته باشید که چیکار باید بکنید، ساعت‌ها باید کنار خیابون معطل بشید، پول هنگفتی خرج بکنید، یه تعمیرکار بیاد چرخ اتومبیل شما رو عوض بکنه. پس عدم آگاهی به هر شکلش زیانباره. منتها بعضی از عدم آگاهی‌ها ضرر شخصیه. اینایی که عرض کردم، اگر شما آگاه نباشید خودتون ضرر میکنید، همسایتون ضرر نمیکنید، جامعتون ضرر نمیکنه، همشهریاتون هم ضرر نمیکنه، فقط خود شما هستید یا احیانا خانوادتون متضرر میشید. اگر شما قوانین رانندگی رو ندونید، طرز رفتن از این سمت به اون سمت خیابان رو ندونید، ضررش این که میرید زیر ماشین. این عدم آگاهی ضرر شخصی داره، یا احیانا یک کس دیگر هم گرفتار میکنه. ولی بعضی از عدم آگاهی ها هست که ضرر شخصی نیست، بلکه اصلا ضرر شخصی نداره، ضرر اجتماع داره. یعنی اگر شما نسبت به بعضی از مسائل آگاهی نداشته باشید، ضررش به اجتماع میخوره، خود شما ممکنه هیچ ضرر نکنید. اینا چیه؟ عدم آگاهی سیاسی. فقط عدم آگاهی سیاسیه که ضررش نصیب تمام جامعه میشه. از قدیم یه مثلی شنیدید، پدران شما، افراد که مسن هستن، معمولا میگفتن سیاست پدر مادر نداره، دخالت در سیاست کار عقلا نیست، سیاست یعنی حق بازی. آدم شریف، آدمی که به حیثیت خودش ارزش قائله، هیچ وقت در کار سیاسی دخالت نمیکنه. این همیشه ورد زبون ها بوده. حتی بدترین دشنام به یک آدم روحانی این بوده که بگم فلانی آخوند سیاسیه. همیشه آخوند سیاسی یه دشنام بوده. چرا این حرف ایجاد شده؟ شما میدونید که اداره و سرپرستی یک گله گوسفند خیلی راحت تر از اداره و سرپرستی یک عده انسان. هر آدم نادان و ناآگاهی میتونه یه گله گوسفند رو راه ببره، اینها رو ببره چرا، برگردونه تو آغل و استفاده کنه، هیچ اشکالی هم نیست. و آخر سر که اگه از عهده‌ش هم بر نیاد، یه سگ نگهبان برای این گله بذاره و اون گوسفند رو از ترس این سگ اون عملیاتی که باید انجام بدن، از گله دور نشن، منحرف نشن و اون قسمت‌های مربوط به خودشون رو چرا کنن و برگردن. ملتی که آگاهی سیاسی نداره در حکم همون گله گوسفند، و کسانی که میخوان سلطه پیدا بکنن و این ملت راه ببرن، از خدا میخوان که این ملت آگاهی سیاسی نداشته باشه، چون هم راحت تره براشون بازی کردن با این اجتماع، و هم که اگر یه ذره اشکال پیدا شد، یه سگ نگهبان به صورت دوتا آدم تفنگچی میذارن، اینا رو تهدید میکنن و مقاصد خودشونو پیش میبرن. بنابراین وقتی که این شعار استعماری، سیاست پدر و مادر نداره، آدم عاقل در سیاست دخالت نمیکنه، شأن ما بالاتر از اونه که در سیاست دخالت بکنیم، این شعار رو گسترش میدن، در سطح جامعه جا میندازن، فقط برای اینکه از گسترش آگاهی های سیاسی در اجتماع که واکسن میزنه به اجتماع علیه زورگویی های استعمار جلوگیری بکنه. وقتی که جامعه آگاهی سیاسی نداشت، این گله گوسفند میمونه، راحت میشه سوارش شد و هر اقدامی که استعمار بخواد در این جامعه به مرحله اجرا میذاره. بنابراین این شعار استعماری که سالهای سال در مملکت ما تبلیغ میشد، هدفی جز دور نگه داشتن مردم از آگاهی های سیاسی نداشت و جامعه ناآگاه سرش همان خواهد اومد که چندین بار بر سر ما اومد. نهضت مشروطه با یک قیام واقعا عظیم توسط مردم به رهبری روحانیت آغاز شد، ولی به سبب ناآگاهی سیاسی منحرف شد، به صورت دیگه‌ای در اومد و همین نهضت مورد استفاده استعمار قرار گرفت. روحانیتی که نقش اساسی در این نهضت بازی کرد، به دلیل همون طلبه هایی که آگاهی سیاسی نداشتن، جریان رو منحرف کرد و همون طلبه ها افتادن بین مردم، مردم رو تشویق کردن که برید تو سفارت انگلیس بست بشینید. قصد و غرضی در بین نبود، ناآگاهی سیاسی اونها رو فریب داد و منحرف کرد. زمان نهضت ملی یک قیام عظیم در این مملکت صورت گرفت، باز رهبری اصلی به دست روحانیت بود، ولی باز به سبب ناآگاهی همون روحانیت نهضت شکست خورد و از بین رفت. من انشاءالله اگر فرصتی شد، چون چند تا سوالم برادران کردن که دائم مضمون مصدق و آیت الله کاشانی رو مطرح کردن که مصدق به چه علت خائن بود، به چه علت آیت الله کاشانی این کار کرد یا اون کار کرد، اینا رو وقتی جواب بدیم شما دقیقا میبینید که دلیل اصلی شکست نهضت ملی عدم آگاهی روحانیت بود. مثال بارزش تو همین قوم اتفاق افتاد و اصلا از اونجا بود که آیت الله کاشانی علیه مصدق جبهه گیری کرد و این صفه به هم فشرده نهضت جدا شد. مصدق آلت دست قرار گرفت، عملیاتی انجام داد روی ناآگاهی، بعد روحانیت باز به سبب ناآگاهی سیاسی فریب این توطئه رو خورد و این صف متحد از هم جدا شد. تو همین قوم اتفاق افتاد. دو کلمه عرض کنم برای که بدونید مضمون چی بود. موقع که امریکا و انگلیس تشخیص دادن تا روحانیت طرفدار مصدق محال بشه کاری کرد، اومدن برنامه ریزی کردن برای که این صفه از هم جدا کنه. البته آیت الله کاشانی خیلی مخالفت داشت با مصدق، سر خیلی مسائل بگو مگو داشت، ولی همیشه در ظاهر عنوان میکرد که من طرفدار مصدقم و این باعث خشم بزرگ امریکا و انگلیس بود. اومدن برنامه چیندن که این حفظ ظاهرم از بین ببرن. یه آقایی به نام به شکل واعظ از تهران اومد به قم، تاریخ دقیقش هم میتونم بگم 30 دی ماه 1331، بعد از اینکه دیدند قیام عظیم 30 تیر 1331 اتفاق افتاد و آیت الله کاشانی شمشیر کشید، فرمان جهاد داد، مردم بسیج کرد برای دوباره برگردوندن مصدق به رأس حکومت، گفتن دیگه بایست اینجا تفرقه رو انداخت. این آقای واعظ که عضو حزب توده بود، البته واعظ نما اسمش هم میدونم، منتها خب به دلایلی نمیگم، حالا بعدا اگه فرصت شد، اومد به قم، رفت بالای منبر. خب مردم هم که یک روحانی اومده، واعظی اومده، قصد داره درباره مطالب نهضت ملی صحبت بکنه، دور منبرش جمع شدن. این آقا رفت بالای منبر، شروع کرد تعریف کردن از مصدق و فحش دادن به آیت الله بروجردی که اون موقع مرجع تبلیغ بود، و مطالب فوق العاده ناهنجار علیه روحانیت که مردم شوریدن، این آقا فرار کرد. فرار کرد و به هر حال رفتن در منزل آیت الله بروجردی بست نشستن و آیت الله تلگرافی کرد به تهران به مصدق که باید مسبب این کار مجازات بشه. بعد عواملی که در حکومت گذاشتن مسئله رو شکل دیگه ای دادن، خیلی مفصله که آیت الله کاشانی مجبور شد به نفع روحانیت اعلامیه بده و از همونجا تفرقه آغاز شد، در صورت که هیچ کدوم نمی دونستن که فریب خوردن و به علت یک نقشه حساب شده استعماری این صف متحد جدا شد و با تبلیغات وسیعی که بعدش صورت گرفت که الان فعلا جاش نیست، صرفاً با بهره برداری از ناآگاهی سیاسی روحانیت این تفرقه به وجود اومد. بله، برای که اختلاف داشتن دیگه، هر دکتر مصدق دیگه حرف آیت الله رو نمیخوند دیگه، شدیدن علیه هم جبهه گرفته بودن، شدیدن. اون نامه رو سه روز قبل از کودتا نوشته بود، شدیدن علیه هم جبهه داشتن، اصلا دیگه حرف هم دیگه رو قبول نمی کردن به هیچ وجه. اون لحظه آخر بود. بله نوشت، من برای ثبت در تاریخ می نویسم، حقم داشت، درست بود حرفش، ولی با اون عنادی که در مصدق به وجود آورده بودن مسلمه که حرف گوش نمی کرد. و تازه مصدق هم میدونست که داره کودتا میشه. اون اینطور تشخیص داده بود که بهتره با یک حالت مظلوم نمایی از کار کنار بره و بخواد یه قهرمان بمونه. اون دقیقاً از ماجرای کودتا اطلاع داشت، چون طبق اسنادی که بعداً به دست اومده سفیر آمریکا ملاقات کرده بود با مصدق و گفته بود ما میخوایم کودتا کنیم تو رو از بین ببریم، دقیقاً اطلاع داشت. و این نامه آیت الله البته براش هشدار دهنده بود، ولی خودش هم اطلاع داشت از ماجرا. اون میخواست که مظلوم از کار کنار بره. البته گفتم این فعلا بحث انگیز نباشه. عرض کنم که مصدق یک بار از حمایت مردم برخوردار شد با کمال بیعلاقگی، به هیچ وجه دلش نمیخواد، و اون سیه تیر بود. سیه تیر دقیقا خود مصدق اصلا باعث و بانی کنار رفتنش بود، هیچ کس نقشی نداشت، خودش طوری زمین سازی کرد که از کار کنار بره، چون به بن‌بست رسیده بود سیه تیر 1331، و طوری مسئله رو شکل داد که استعفا بده و مجلس یا شاه و مسئول کنارگیری خودش قلمداد بکنه. هیچ وقت مصدق دلش نمیخواست که مردم قیام بکنن دوباره اینو برگردونن. این آیت الله کاشانی بود که این کارو کرد و مصدق رو دوباره برگردون، و از همون موقع مصدق دلش میخواست از کار کنار بره، چون به بن‌بست رسیده بود، راهی نداشت دیگه، زمینه هایی که براش به وجود اومده بود چاره‌ای براش نذاشته بود. این تمام هم و غمش این بود که از کار بره کنار، منتها چون آدم خودخواهی بود نمیخواست وجهش خراب بشه، میخواست مظلومانه از کار کنار بره و از خدا میخواست یه اتفاقی بیفته که کسی دیگه مسئول کنار رفتنش قلمداد بشه. بنابراین این در طول یک سالی که از قیام سیه تیر گذشته بود هر آن او دنبال این برنامه بود و اطلاعش هم خب مسلمه باعث گریزی از این کار نمیشه. حالا عرض کردم این بحث بذاریم کنار، این خیلی مفصله، من حالا هر چی بگم ممکنه بعضی سوء تفاهم‌ها ایجاد بشه، چون بحث نیمه کار است. این ماجرا خیلی مفصل‌تر و ریشه‌دارتر از اینه که ما بیایم در دو کلمه بگیم او خائن بود، این خادم بود، این کارو کرد، اون کار کرد. نه، این خیلی ریشه داره مسئله. من فقط قصدم این بود که استعمار از ناآگاهی سوء استفاده کرد. آقای بود همون موقع زمان مصدق پیشنماز یکی از مساجد تهران بود و دوره‌ای که واقعا احتیاج بود به یک وحدت عظیم بین مردم که دنبال حکومت بیستن و این مسئله ملی شدن نفت رو به پیش ببرن، این آقا صحبت‌های می‌کرد و نسبت‌هایی به مصدق می‌داد. البته نمیگم غلط بودا، همش هم صحیح بود، ولی در اون موقعیت فقط مصدق رو تضعیف می‌کرد. این مال اوائل نهضت ها، بعد که اختلافات با روحانیت شروع شد مسئله دیگه به وجود. اوائل نهضت مصدق رو تضعیف می‌کرد و این خیلی به نفع آمریکایی ها تموم شد. بهره برداری کردن از این مسئله و تونستن از مصدق امتیازهایی بگیرن که همین امتیازها بعدن مصدق رو به ورطه هلاک کرد و خیلی اثرات واقعا عجیبی از خودش به جا گذاشت. بنابراین عدم آگاهی سیاسی ضرر به فرد نمیزنه، به جامعه میزنه. در زمان جنگ جهانی اول میدونید قدرت آلمان داشت با قدرت انگلیس میجنگید. تمام دعوای جنگ جهانی اول عرض میکنم، نه دوم، دعوای آلمان و انگلیس. آلمان میخواست قدرت و نفوذ انگلیس رو به خصوص در اروپا و خاورمیانه از بین ببره، انگلیس میخواست این قدرت رو کماکان داشته باشه. امپراتوری عثمانی اون موقع عظیمترین امپراتوری جهان بود. تمام کشورهای اروپای شرقی، ترکیه امروز، سوریه، لبنان، فلسطین، عربستان، عراق، اردن، یمن، مصر، لیبی، سودان، تمام اینها جز امپراتوری عثمانی بود. آلمان برای اینکه بتونه سیاست‌های خودش رو پیش ببره به فکر افتاد بیاد با امپراتوری عثمانی متحد بشه و ضمناً با ایران که یک کشور اسلامی بود طوری سیاست بازی بکنه که ایران رو به سمت خودش جلب بکنه. چرا؟ برای اینکه هر دوی این کشورها، یعنی ایران که خب یه امپراتوری اسلامی شیعی بود، امپراتوری عثمانی که یک امپراتوری اسلامی سنی بود، این دوتا وزنه بودن در جهان. اگر آلمان میتونست هر دوی این کشورها رو که از استعمار انگلیس زخم خورده بودن با خودشون همراه بکنه، در دنیا بر انگلیس پیروز شده بود. و ضمناً انگلیس اومده بود بین اعراب زیر سلطه امپراتوری عثمانی که همون عراق و عربستان و اردن و فلسطین و شام و اینجاها باشه، تحریک میکرد عرب و میگفت شما عربین، اونها ترکن، شما نباید زیر سلطه اونا باشین، شما بایستی خودتون حاکم بر خودتون باشین. انگلیس هم از این راه عمل میکرد. حالا اینا قصد بحثیست، میایم تو ایران. آلمان برای این که بتونه نفوذ برقرار بکنه در ایران اومد از طریق مذهب وارد شد. ایام دهه محرم، عاشورا، اون موقع خب در سطح وسیعی مراسم مذهبی در ایران صورت می گرفت. هنوز حکومت پهلوی نیومده بود، حکومت قاجاریه بود. خب در زمان قاجاری هم می دونیم سنن مذهبی خیلی وسیع اجرا می شد. مامورین سفارت آلمان می اومدن در دسته های سینه زنی در مجالس روزخوانی شرکت می کردن و به خصوص با صدای بلند اعلام می شد در مجالس مختلف روزخوانی، به خصوص اونجایی که خیلی سطح بالایی داشت، افراد زیادی جمع می شدن، مثل مسجد شاه سابق یا مسجد جمعه، جاهایی که اهمیت بیشتری از نظر روزخونی داشت. مامورین سفارت آلمان می اومدن، یک نفر هم دم در معرفی میکرد، آقای فلان مامور سفارتخانه آلمان تشریف آوردن به عزاداری سید الشهدا. می اومدن ردیف جلو میشستن، موقعی که واعظ روزه میخوند و مسائل مذهبی و مسائل کربلا و شهادت و اینها رو مطرح میکرد، مردم به گریه میافتادن. این آقایون اعضای سفارت آلمان هم دستمال دو متری یزدی رو در میآوردن و های های گریه میکرد، به طوری که واعظ بالای منبر اغلب صلوات میفرستاد برای سلامتی اعلی حضرت ویلهلم دوم امپراتور آلمان. اینهایی که عرض میکنم داستان نیست، تو تاریخ ایران نوشته شده، سندش هست، دستورهایی که از طرف وزارت خارجه آلمان داده میشد به سفارتخونه شون برای که برین در منابر شرکت بکنین. به جای رسیده بود که مردم ایران قیصر یعنی امپراتور آلمان او رو یکی از سلاطین مهم اسلامی میدونستن و واعظم براش صلوات میفرستن برای سلامتیش در منابر. و انقدر پیش رفت این مسئله که میدونید اون وقتا امضا زیاد معمول نبود، مهر داشتن و هر چقدر مقامشون بالاتر بود سعی میکنن سجع مهر داشته باشن، یه شعری رو بکنن روی عقیق مهر بزن. امپراتور آلمان سجع مهر به وجود آورده بود و روی نامه‌های رسمی سفارت آلمان می‌زدن، هنوزم نامه‌هاش هست، نوشته بود صاحب تاج و نگین و علم و حلم، صاحب تاج و نگین و علم و حلم عبد الراجی محمد ویلهلم پادشاه آلمان. ببینید از طریق چه کانال‌های اینا نفوذ کردن و چطور فریبکاری. واعظ بالای منبر، تمام روحانیت، تمام که البته نه، اکثریت افراد واقعا کیف میکردن، مملکت آلمان اسلامی شده، ویلهلم قیصر آلمان تابع اسلام، و در تمام جاهایی که حرفشون پیشرفت داشت این مسئله رو گسترش میدادن بین مردم که انقریب تمام آلمان همه مسلمون میشن و به ما میپیوند. جریان واسموس جاسوس معروف آلمان رو شنیدید که در جنوب ایران میومد عشایر رو به عنوان تبلیغات مذهبی و خدایی به سمت خودش جلب میکرد. دستگاه تلگراف مورس داشت که اون وقت البته مردم نمیدونستن چیه، تازه اختراع شده بود، تلگراف بی سیم صحبت میکرد، بعد میگفت من دارم با خدا صحبت میکنم، چون اون تلگراف جواب میداد، صدا میداد و جواب میداد، روستایانو فریب میداد، میگفت ببین من دارم با خدا صحبت میکنم. بعد میگفتن چی میگه؟ میگه که بله از واسموس پیروی کنید تا شما را از استعمار انگلیس نجات بدهد. به این سیستم از سادگی مردم بهره برداری میشد و نفوذ و گسترش پیدا می کرد استعمار آلمان در ایران، که البته خب جریان جنگ جهانی اول به جایی رسید که آلمان شکست خورد از انگلیس، امپراتوری عثمانی از بین رفت و این اهداف به جایی نرسید. ولی اگر برعکس شده بود قضیه، آلمان انگلیس رو شکست می داد، اون وقت شما ببینید چه مسائل دیگری در این کشور به وجود می آمد. اینا مثال بود. خب معلوماتی که شما دارید یه معلومات عمقیه، یعنی شما اگه در یه سطحی ایستاده باشید یه نقطه رو سوراخ کردید رفتید پایین، عمیق شده معلوماتتون، در سطح معلوماتتون کمه. درسته هر شخصی بایستی معلوماتش عمیق باشه تا بتونه از اون معلومات استفاده بکنه، ولی این عمق اگر به تنهایی باشه معلومات سطحی شما در همه زمینه‌ها داشته باشید، به خصوص برای شخص شما که انتظار مردم از شما به مراتب بیشتر از بنده است. من حرفه اصلیم دکتر دامپزشکم، کار من معالجه حیوانات. خب توی را تحصیل کردم و خدمتیه، مخصوصا الان که خیلی مملکت احتیاج داره. هیچ وقت یه روستایی وقتی من میرم گاوشو واکسن بزنم یا اسبشو معالجه بکنم یا مثلا گوسفندشو درمان بکنم از من انتظار نداره که آقا ما چقدر نفت میفروشیم به فلان جا، چرا به کمونیستا نفت میفروشیم، چرا عراق به چای نفت حمله کرده. هیچ وقت از من انتظار نداره که همچی حرف بشیم. اون فقط از من میخواد که گوسفند و گاو و اسبش معالجه بکنه. از فلان طبیب یا پزشکیاری که میره روستا فقط میخواد که بچهش معالجه بکنه. از فلان متخصص کشاورزی میخواد که بذر خوب در اختیارش بذاره، تراکتورش را بندازه. هیچ چیز دیگه از او انتظار نداره. ولی از شما انتظار همه چیز داره. میخواد تمام مسائلش حل بکنه. بنابراین شما مجبورید. یعنی من معتقدم که واجبه بر شما که غیر از اون معلومات عمیقی که در رشته اسلامی دارید حتما معلومات دیگه کسب بکنید. این دلایل زیادی داره که من حالا خدمتتون عرض می‌کنم. اول یه بحث دیگر رو بگیریم. شما انقلاب فرهنگی شریدید، میگین در مملکت باید انقلاب فرهنگی بشه و تمام فعالیت زعمای این حکومت هم در گسترش دادن انقلاب فرهنگی. خب سوال اینجاست، آیا فقط دانشگاه ها باید تو انقلاب فرهنگی شرکت بکنن؟ آیا طلاب حوزه های علمیه نباید دوچار انقلاب فرهنگی بشن؟ البته خوشبختانه ما آثار انقلاب فرهنگی رو میبینیم تا حدی در شما، برای اینکه الان مقدار زیادی همین شرکت در این کلاس ها و حتی عادت کردن به حضور غیاب، عادت کردن به امتحان دادن، نمره گرفتن و سعی در تنظیم امور درسی خودش انقلاب در شما که قبلا وجود نداشته. ولی این کافی نیست. شما باید انقلاب فرهنگی رو در سطح علمی گسترش بدید. میگن وحدت حوزه و دانشگاه. ببینم تو این وحدت فقط باید دانشگاه بیاد طرف حوزه، حوزه نباید بره طرف دانشگاه. شما چه قدمی تا حالا برای نزدیک شدن به دانشگاه برداشتی؟ یک مورد میتونید مثال بزنید؟ تمام هم و غم اینه که دانشگاه اسلامی بشه. قبول، 100% باید بشه. وحدت اصلا یعنی چی؟ شما دو چیز دارید، دو پدیده دارید، دو جسم دارید، دو آدم دارید، دو مقام دارید. میگه اینا وحدت بکنن یعنی چی؟ یعنی فقط یکی اینا بره طرف یکی دیگه؟ این که اسمش وحدت نمیشه. وحدت یعنی بعضی نقاط رو به صورت مشترک به نفع همدیگه تعدیل بکنن، از همدیگه جذب بکنن، به همدیگه بدن تا به سمت هم گرایش پیدا کنه، دوچاره یک جسم و جان بشن، وحدت پیدا، یکی بشن. باید قدم برداشت به طرف هم دیگه. ما تا حالا هر چی دیدیم دانشگاه اومده طرف شما، شما تا حالا طرف دانشگاه نرفتید. عرض کردم یه نمونش انقلاب فرهنگی. ولی حالا من معنی میدم به شما، اجازه بفرد. حالا من معنی بحثمو تا آخر دنبال بکن. یعنی اصل چیه؟ ممکنه همه شما بگید که ما احتیاج نداریم به طرف دانشگاه بریم. البته من میگم به طرف دانشگاه برین، منظورم این که علومی که در دانشگاه تدریس میشه شما بایستی به طرفش برید. چطور اونا باید بیان به طرف علومی که شما میخونید، شما نباید برید؟ آخه این که درست نیست. نه، حالا اجازه بده. میگن که کار ما، کار حوزه تبلیغات اسلامیه، تربیت افرادی برای ارشاد مردم. شما هم بگی خب مردم که ما رو قبول دارن، ما بریم تو روستا با اون ایمان و اعتقادی که اصولا به روحانیت وجود داره در توده های مردم، حرفای ما رو قبول میکنن، ما احتیاجی نداریم کار دیگه بکنیم که این تأیید رو بیشترش بکنیم، هیچ احتیاج نداریم، ما هر جا بریم برای هر منبری هر حرفی بزنیم مردم قبول میکنن، چه احتیاجی داریم ما چیز دیگری فرا بگیریم تا به اون وسیله مردم رو جذب بکنیم؟ این ممکنه یه استدلالی باشه، ممکنه قابل قبولم باشه، ولی تبلیغ یعنی چی؟ هدف از تبلیغ چی؟ ما معنایی که برای تبلیغ میدونیم اینه، افزودن به پیروان، نه نگه داشتن پیروان. شما این کارهایی که انجام میدین نگهداری میکنید، فقط افزودن به پیروان مهمه. هر کس که میاد پای وعظ شما میشینه، صحبت شما رو گوش میده، از دوال خارج نیست، یا اعتقاد به شما نداره یا داره دیگه. اونی که اعتقاد داره شما ممکنه حرفا رو هم نزنی، ولی اون اعتقادش حفظه، یعنی اون ریشه به قدری قویه، البته شما یه مقداری ممکنه جلا بدین به اعتقادش، خالصترش بکنید، اینا هست. ولی اون کسی که به شما اعتقاد نداره، فکر میکنید چجوری به شما معتقد میشه؟ من میخوام به یه شخصیتی، به یک مرام و مسلکی اعتقاد پیدا بکنم، چطوری جذب این مرام و مسلک و شخصیت میشم؟ وقتی که او رو با خودم همدرد ببینم، ببینم ناراحتی و رنج من رو لمس میکنه، مشکلات من از جلوی پام بر میداره و مثل من فکر میکنه، من در وجودش حل میشم، اعتقاد پیدا میکنم بهش، جز پیروانش در میام، غیر از این فکر نمیکنم باشه. شما وقتی میتونید پیرو جذب بکنید که این صفات در شما باشه، نگه داشتن پیروان کار آسونی، خیلی آسون، برای اینکه شما پیرو به کسی میگن که اعتقاد پیدا کرده، شما کافیه یه خوراکهایی بهش بدین، مثلا سالی دو بار سه بار وعظ و تبلیغاتی برین انجام بدین و اینها رو در همون سطح نگه دارین، ارشادش بکنین، یا همونطور که گفتم اعتقادشون رو خالص‌تر بکنین. ولی جذب پیرو خیلی اهمیت، جذب پیرو، افزودن به پیروان نکته اساسی تبلیغه. شما دارین تبلیغ اسلامی میکنید، پس راندمان و عمل کرده شما این نیست که بگین فلان روستا فلان قد مسلمون داره ما براشون وعظ کردیم، باید راندمان شما این باشه که بگین فلان روستا فلان قد در سال به ما، به پیروان ما اضافه شد، ما اینها رو از کفر، از مسلک های دیگه در آوردیم، وارد اسلام کردیم. پس برای رسیدن به این هدف بایستی اون افراد با شما احساس نزدیکی بکنن، شما به تار و پود قلب اونا چنگ بزنید، کاری بکنید که اونها شما رو حلال و مشکل گشای گرفتاری های خودشون بدونن، کاری بکنید که اونها جواب سوالاتشون از شما بگیرن. در این صورته که تمام مسائلی که راجع به اسلام، روحانیت، عقاید مختلف، احکام و انواع و اقسام نکاتی رو که شما رو مطرح میکنید مورد قبول اونها قرار میگیره و دقیقا جذب میشن به سمت شما. مثال میزنم، تشریف بردید در یک روستا، دست یک روستایی زخم شد، اگر شما بتونید اون زخم رو درمان بکنید، میدونید چه اثر روحی رو اون شخص گذاشتید؟ رو تمام اون روستایی ها گذاشتید؟ اگر بتونید طرز بیل زدن صحیح رو یادش بدید، میدونید چه اثر معنوی روش گذاشتید؟ و اگر حرفای شما رو سابق یه مقداری شک میکرد، حالا دقیقا قبول میکنه، با دل و جان قبول میکنه، میبینه شما از خودش هست، مسائلشو شما هم میفهمید و راه حلشو میدونید. اگر دو بار به یک روستایی طرز بهتر شخم زدن مزرعه رو نمایش بدید و او بفهمه که این کار ارزش خدماتش بیشتر میکنه، بیشتر با دل و جان حرفای شما رو میپذیره و جز مریداتون در میاد. کارهای خیلی ساده، خیال نکنید اهمیت داره. شما سیستم نفوذی مسیحیت رو در آفریقا توجه کنید. فکر میکنید مسیحیت چطور تو آفریقا نفوذ کرده؟ کشیش هایی که از واتیکان فرستاده میشدن میبایستی حتماً به یکی از علوم تجربی آشنایی داشته باشن، یا طبیب باشن یا مهندس باشن یا کشاورزی بلد باشن یا دامپرور باشن، دامپزشک باشن و مسائلی از این قبیل. اینا میرفتن تو روستاها بیمارستان درست میکرد، مرزا رو معالجه میکردن، طرز دوشیدن گاو رو یاد میدادن که آقا اینجوری بدوشی، اگر سابق گاو 2 کیلو شیر میداد حالا روزی 5 کیلو شیر میده. او روستایی چشمش به اونه، اگر اینطور بکاری، اگر یه تخم گندم اینقدر میداد حالا 2 برابر میده. تراکتور براشون میبردن، ماشینالاتشون رو تعمیر میکردن، انواع اقسام ناراحتیاشون رو معالجه میکردن. اینها باعث میشد که فردا شب که آقای کشیش تو کلیسا وعظ مذهبی داشت، تمام مردم با شوق و ذوق بشینن و هرچی این میگه اصلا بدون تفکر بپذیر. حالا تفکر که جای خودش داره، به قدری جذب این کشیش میشدن که مسیحیت رو به عنوان راه حل تمام مشکلاتشون در نظر می گرفت و استعمار متاسفانه از همین وسیله استفاده کرد و بر آفریقا مسلط شد، به طوری که الان آفریقایی ها کشیش رو که میبینن ازش فرار میکنن. چرا؟ برای که کشیش رو مظهر مجسم استعمار میدونن، علاقه دارن بهش، میخوان بپذیرن، دوست دارن کشیش باشه، ولی چون دیدن که این کشیش اومده و او استعمار رو نوزج داده در کشورشون، ناراحتن ازش. و الان ببینید چه زمینه عالی برای اسلام در آفریقا وجود داره و متاسفانه ما اینجا نشستیم و هیچ کاری انجام نمیدیم. حتی من فکر نمی‌کنم یه مبلغ، کسی که بتونه در قلب روستایان آفریقایی نفوذ بکنه، تا حالا فرستاده نشد. رفتن هیئتایی در مجامع رسمی سخنرانی کردن، ولی برای نفوذ در قلب‌ها فکر نمی‌کنم تا حالا اقدامی انجام داده باشه. البته خوشبختانه در مدرسه مطهری تهران الان برنامه در حال اجراست، چند ماهیه عده‌ای رو گرفتن به وسیله امتحان، دارن آموزش‌های خیلی سفت و سخت به اینا میدن، مخصوصا از نظر زبان خارجی، چون اونجاها نقش موثر رو زبان خارجی ایفا می‌کنه، ما با زبان فارسی نمیتونیم با اونا حرف بزنیم، و دارن انواع اقسام معلومات به صورت فشرده یادشون میدن که انشالله اینا رو بفرستن و به امید خدا باید دید که نتیجه چی میشه. ولی مسئله اینه که این روش های نفوذی برای افزودن به پیروان شرط اساسیه. شما به ماجرای نفوذ فرهنگی آمریکا در ایران توجه کنید. فکر میکنید اولین بار که آمریکا اومد در ایران نفوذ کرد چه شکلی اومد؟ اومد برای مردم ارومیه بیمارستان ساخت، مدرسه ساخت، گفت که این ملت از نظر فقر بهداشتی در رنج، باید کمکش کرد. سالها فقط درمان میکردن مردم، به طوری که آمریکایی شده بود فرشته نجات. شما شاید سنتون نرسه، ولی تو هر شهری هر مردم گرفتاری که پیدا میکردن گفتن بریم بیمارستان آمریکایی. آمریکایی شده بود فرشته نجات. در سال 1329 آمریکا اومد با ایران یه قراردادی به نام اصل 4 بست. این اصل 4 چی بود؟ رفت تو روستاها مرغ و خروس برد، فیلم سینمایی برد، کدبانوگری رو یاد زنای روستایی داد، آشپزی، گلسازی، طرز شخم زدن، تراکتور هدیه داد، انواع اقسام مرغایی که الان معروف به مرغ آمریکایی شنیدین. سال 1329 آمریکایی‌ها آوردن به ایران، اینا رو برد به روستاها. اول روستایی‌ها رو حاضر می‌کرد، دستگاه‌های سیار داشتن، یه فیلم نمایش میداد از ترقیات آمریکا، اینطور خیابون داره، اینطور اتوبان داره، اینطور آسمان خراش داره. بعد چند تا مرغ به روستایی ها میداد، روستاهای بزرگتر چند تا گاو شیری میداد. بعد اینا میامدن به زنهای روستایی وسیله بهداشتی رو یاد میداد، انواع مستره های بهداشتی، چیکار کنیم، با مگس مبارزه کنیم، چطوری دستروتون بشورین، میکروب اینه، انگل اونه، اینطور آشپزی کنین، اینطور حفظ و صحه داشته باشین. خب آمریکایی میشه پیش این روستایی خدا، میپرستن این آمریکایی رو، هر چی بگه گوش میکنه. حالا شما مجسم کنید این عملو یه شخصی انجام بده که مردم مثلا ایمان قلبی بهش دارن، ببینید به اوج میرسه. یه مثال دیگه میزنم از نقشی که روحانیت میتونه ایفا بکنه. اواسط قرن 19 تازه مارکسیزم در دنیا متولد شده بود، خیلی هم هو جنجال به راه انداخته بود، دور دور مارکسیزم بود. اون موقع کارگران اروپای صنعتی به شدت تحت فشار بودن، از اینا روزی 15 ساعت 16 ساعت کار میکشید و جرأت کوچکتری اعتراضی رو نداشتن. همه جا مارکسیزم اعلام میکرد که اگر به این مرام بیان کارگرها نجاتشون میده، انقلاب میکنن و سرمایداری رو از بین میبرن و حکومت کارگری تشکیل میدن. خب مارکسیزم هم میدونین بر سه اساسه، یکی از اونا دیالکتیک، همش هم صحبت مارکسیستایی که همه جا میرفتن تبلیغ میکردن دیالکتیک. خب مردم روستایی هم که سواد نداشتن، مثلا دیالکتیک چی با اینکه لفظ فرنگیه، حالیشون نبود. ماجرایی تعریف میکنن از یکی از روستاهای فرانسه که روستایی ها جمع شدن رفتن پیش کشیششون که آقا این دیالکتیک چیه که میگن ما رو همه رو نجات میده، اینا این برای ما توصیف بکنین دیالکتیک. حالا اینجا ببینید چقدر نقش داره یک کشیش یا یک روحانی مذهبی به طور کلی، چون مردم حرفاشو میپذیرن. حالا اگه اینجا پس فردا یه توده‌ای بره در روستا گاواهنو برداره زمینو شخم بزنه، مهندس کشاورزی هم باشه، به روستاییام یاد بده که آقا شما بایستی این طریق بکارین تا بهتر نتیجه بگیرید و بکاره و ببینه نتیجه بهترم داره، بعد به مرور تبلیغش بکنه، بگه آقا تو بایست بیای به مرام ما، تو رو نجات میده، برای اینکه من اینطور شدم و تونستم تو رو نجات بدم. میگه مرامت چیه؟ میگه فلان مارکسیزمه. خب شما فردا میرین از شما میپرسه روستایی آقا مارکسیزم چیه که این میگه ما رو نجات میده، شما چی جواب میدین؟ میگه آقا ولکو مارکسیزم یعنی ضد خدا، خدا رو قبول نداره اینا. پس فردا اون توده‌ایه میاد روستایی بهش میگه آقا که میگن شما خدا رو قبول نداری. میگه استغفرالله، بر محمد صلوات، خدا یکیست فلان. خب دروغگویی هم کاری نداره، همونجا ما میسه نماز میخونه، بله آقا ما خدا قبول داریم، این دینمونه، این فلان، ما همه عیناً مثل شما مسلمونیم. خب یکی دو تا سه تا پس از روستایی به شما میگه که آقا مارکسیست که اینجوره، شما چی دارین در جوابش بدین؟ میتونین توصیف بکنید مارکسیسمو براش با زبونی که اون روستایی بفهمه؟ پس ببینید یه نقص پیدا شد، علوم تجربی نیست. دانشگاه یکی از علومی که درس میده جامعه شناسیه. اون کشیش در اون روستای فرانسه به روستایی ها گفت که آقا میدونین دیالکتیک چیه؟ گفتن نه. گفتن که گفت من برای شما یه مثال میزنم تا بفهمین دیالکتیک چیه. گفت که فرض میکنیم یه آدم خیلی کثیف چرک از سر و پاش میریز، یه آدم هم خیلی تمیز، بدنش برق میزنه. خب کدوم یکی اینا قاعدتا باید به حموم بره؟ روستایی ها گفتن خب اونی که کثیفه باید بره. گفت نه. گفتن چطور؟ گفت خب اگه اون بنا بود آدم کثیف بره که دیگه کثیف نمیمون، آدم تمیزه که قاعدتا میره حموم، کثیف که حموم بره نیست، وای میرفت که دیگه تمیز میشد. روستایی گفتم بله راست میگه. گفت خب حالا یه سوال دیگه، یه آدم خیلی کثیفه یه آدم هم خیلی تمیز، کدومه که اینا باید بره حموم؟ روستایی ها فوری گفت اون آدم تمیزه. گفت نه. گفت چرا؟ گفت خب آدم تمیزه که عادت داره به حموم بره، ببخشید آدم کثیفه که احتیاج داره به حموم رفتن، نه آدم تمیز. آدم تمیز که تمیزه دیگه، برای چی بره حموم؟ کثیف باید بره حموم. روستایی گفتن بله راست. گفت خب حالا سوال دیگه، یه آدم خیلی کثیفه یه آدم خیلی تمیز، کدومی که اینا باید بره همون؟ روستایی‌ها گفتن هر دو. گفت نه. چرا؟ گفت که اونی که تمیزه که احتیاج به همون نداره، اون کثیفه باید بره. باز دوباره گفت خب سوال دیگه، یه آدم کثیفه یه آدم تمیزه، کدوم باید بره همون؟ گفت هیچ کدوم. گفت نه هر دو باید برن، اونی که کثیفه باید بره خوش تمیز، که اونم که تمیزه عادت داره بره. بس بود. روستایی‌ها گفتن خب منظور از این سوال جواب چی بود؟ گفت که این همون دیالکتیک. روستایی گفت پس ما دیالکتیک نمیخوایم. ببینید و درست هم گفتا، دیالکتیک یعنی همین. دیالکتیک یعنی ببینید یه شخص با دانشی که داشت و با زبان ساده‌ای که ترسیم کرد حداقل از رشد مارکسیسم تو اون روستا جلوگیری کرد. این اهمیت و این در تاریخ مارکسیسم ثبت شده ها، این واقعه تاریخیه. این نمونه آگاهی رو میرسونه که چطور میتونه یه فرد مذهبی از اون ایمانی که مردم به حرفاش دارن استفاده بکنه و آموزش لازم رو به مردم بده. بله. بله. نه اجازه بدیم، اجازه بدیم. اوایل انقلاب کمونیستا تمامشون گاواهن برداشتن رفتن روستاها و خیلی از روستایی‌ها رو به سمت خودشون کشید. کردستان نمونه بارزش. جمهوری اسلامی در کردستان اصلا نتونست نفوذ بکنه. تمام مردم با اینکه هیچ اصلا نمیدونستن کمونیسم چیه، ولی کمونیستا رفتن اونجا بین روستایی‌ها کشت و زر کردن، کمکشون کردن، حوایجشون رو برطرف کردن، براشون میزصندلی ساختن، خونه ساختن، مدرسه ساختن، حموم ساختن، اینا رو جذب خودشون کردن. ولی روحانیونی که میرفتن اونجا چون فقط تبلیغات مذهبی داشتن مردم اینا رو نمیپذیرفتن. اجازه بدین قربان، اجازه بدین. حالا همه این حرفا من یه هدفی دارم، بر نخوره به شما، یه مقدار زیادیش نه همش واقعیت. شما بایستی کاری بکنید که مردم فقط شما رو دهه اول و دهه آخر نبینن، دهه اول محرم و دهه آخر سفر یا ایام ماه رمضان، برای که در غیاب شما افرادی هستند و میرن و اون پیروانی که شما میبایستی جذب بکنید اونا جذب میکنن. هستن، خیلی هم هستن. شما بایستی با اینها حداقل اگه وقت ندارید مکاتبه داشته باشید، مراکزی ایجاد بکنید اینها مشکلاتشون رو با شما در میون بذارن. مکاتبه احتیاج به چی داره؟ نویسندگی، خط. من توی ورقه‌ای که از شما تصحیح کردم متاسفانه 10%شون بیشتر خطتون خوانا نیست، اصلا نمیشه خون. قدرت نوشتن خیلی ضعیف. به همه نمیگم، هستن کسانی که واقعا نویسندگی در سطح عالی هستن، ولی 80% جمله پردازی بلد نیست. شما چجوری میخواید اینها رو راهنمایی بکنید؟ این حقیقتیه که دارم عرض. شما مگه مقلد امام نیستی؟ نوشته های امام و طالب دیدید، اون خط آدم هز میکنه. یه پیرمرد 85 ساله که بنده الان بخوام بنویسم دستم میلرزه. شما مگه فقط از نظر مذهبی باید مقلد باشی؟ با تمام خصوصیات ایشونو تقلید بکنید، اون خط آدم هز میکنه، اون انشا. چطور شما خط ندارید؟ بزرگترین هنر اسلامی خوشنویسیه آقای خامنه‌ای. مگه تأکید نمیکنه رو هنرهای اسلامی؟ هنر مگه نمیگه لطافت میده؟ آقا همش که علوم صرف نیست. شما فقط میتونید با هنر لطافت ببخشید به فکرتون، به اعمالتون، به رفتارتون، به روابطتون لطافت میده. بزرگترین هنر اسلامی خطاطیه، نویسندگیه. البته من میدونم عیب از اینجاست که سیستم تعلیم و تربیت در حوزه ها اینه که انشا نویسی زیاد به کار گرفته نمیشه، ولی شما من بعد دیگه متعلق به خودتون نیستین، مردم از شما انتظار دارن. شما وقتی این میرین در روستا، اون روستایی به شما میگه آقا برای من فلان مطلب رو بنویس، بعد این مطلب میفته دست اداره ثبت اسناد علی گودرز، یارو هم توده‌ای رئیس اداره. خب این چیکار میکنه با این خط شما، با این انشا؟ وقت تمومه. البته من عذر میخوام از این مطالبی که عرض کردم، ولی این دردیه که من عمیقا لمس میکنم، برای که من معتقدم کاری که از شما برمیاد یک هزارمش از دست من بر نمیاد. من همین الان برم تمام روستایی‌ها رو جمع بکنم، تمام اهالی شهرها رو جمع بکنم برای شما حرف بزنم، 10% ممکنه بیشتر حرف من قبول نکنه، ولی اگه شما برین حرف بزنی 100% حرفتون رو قبول میکنه. بنابراین این کمال دلسوزی، من خواهش میکنم از شما حتی اگه خودتونم دوست ندارین، برای حفظ انقلاب، برای حفظ این جمهوری، برای حفظ آبروی اسلام که شما لشکریانش هستید، همونطور که در جریان جنگ مجبور شدید برید و در جبهه ها حضور پیدا کنید، ممکنه خیلی هاتونم مایل نبودید، مجبور شدید تعلیمات نظامی رو ببینید، این کارها رو هم واجب بدونید. شما ببینید حضور یک روحانی در سنگر در جبهه جنگ چقدر مشوقه، همونقدر حضور یک روحانی در صحنه چی شده؟ همونقدر حضور یک روحانی در اونایی که میپذیرن بپذیرن.